أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى ومحمد وآله الطاهرين. بحث در مسلک دوم بود که مسلک مرحوم منسوب به صاحب کفایه است و خیلی از بزرگان هم همین ره قبول کردن در باب حجیت عام در تمام الباقی بعد تخصیص. این مسلک گفته شد که مخصص در حقیقت ظهور تصدیقی در جدیت را تخصیص میزنه، اما ظهور استعمالی عام را در عموم اون رو تغییر نمیده، او باقی است. پس عام حتی بعد از ورود المخصص در عموم استعمال شده، همه افراد را دلالت داره که میگیره، حتی مورد تخصیص را. ولی جدن کشف میشه که مراد این مورد تخصیص خارج از مراده، با اینکه مراد استعمالی هنوزم عامه، هنوزم در عمومه، تغییر نکرده، ولی مراد جدی کشف میشه که این نبوده درش. یعنی اون ظهور تصدیقی دوم که عرض کردیم هر کلام دارای یک دلالت وضعی تصوری است و دو تا ظهور تصدیقی اول و دوم، یکیش ظهور استعمالی است که مراد استعمالی چیست، یکی هم ظهور این که حالا این که مراد استعمالیه جدن هم مراده. این ظهور دوم که یک دلالت تصدیقی دومی است، این به هم میخوره، حالا یا ذاتن اگر متصل باشه در جمله مستقله، یا حجیتن اگر منفصل باشه در مجلس دیگری خاص صادر بشه، چون مثلا اقواس قرینه است. کشف میشه که مراد جدیش این نبوده، گرچه ظهور تصدیقیش هم هنوز شادم باشه در این، ولی دیگه حجت نیست تصدیقی دوم در جدیه. پس تخصیص در حقیقت تخصیص در این مدلوله، یا در این ظهور دوم در جدیته. ظهور استعمالی را فضلا از دلالت لغوی را، مدلول لغوی و وضعی را به هم نمیزنه مخصص، ولذا مستلزم مجازیت هم نیست. اون دلالت ها سر جای خودش باقی است. این دلالت در ظهور تصدیقی این مقدارش از بین میره، ما بقیش هم باز ظهور تصدیقی باقی است، چون ظهورات تصدیقی انحلالی است به تعبیر دیگر. یعنی هر فردی از افراد عام یه وجوب خاص خودشه داره، ظاهر جدیت در اینه که هر کدوم از اینا رو اگر نمیخواست باستی خارج میکرد، حالا که خارج نکرده بس همه رو میخواد، هر کدوم مستقل از دیگری. این مقدارش ثابت شد که نمیخواد، مثلا نحوی یا فاسق من در علما واجب نیست. این مقدار از این ظهور تصدیقی ساقط میشه از حجیت، یا ذاتن از بمیره اگر متصل باشه اون مخصص. ما بقیه دلالات تصدیقی دوم که انحلالی اند و نسبت به هر موضوعی مستقل از دیگر، اونا سر جای خودش هست. مدلول استعمالی هم که اصلا دست نخورده، یا مدلول تصوری. این بهترین توجیه برای تحلیل برای حجیت عام برای باقی. شهید صدر این توجیه را با همه امتیازاتش میخواد ایشون بفرماید، برای اینکه این توجیه خوب یه توجیهی است، معقوله، ولی اگر در مقابل تو مسلکی که بعد از مرحوم شیخ ذکر میکنیم، مرحوم شیخ میاد مخصص را حادم یا رافع حجیت ظهور تصدیقی استعمالی میکنه، یعنی در اون ظهور اول تصرف میکنه، میگه این مخصص تخصیص ظهور اوله، حالا یا اصلش از بین میبره اگه متصل باشه مثلا، یا حجیتش ره. این مسلک است که مسلک سومه. این مسلک شون میگه اون مسلک هم قابل قبوله چنانچه بعد خواهد آمد. این دوتا هر دو فی نفسه قابل قبولن. باز دید که شواهد عرفی و عقلایی با کدوم یکی از این دو مسلک بیشتر میسنجه، که این رو بعد ایشون وارد یک تطبیق بین این دو مسلک در خاتمه اون دو مسلک میده و یه مؤیداتی برای این مؤیداتی برای اون میاره. ولی در اینجا نسبت به مسلک مرحوم صاحب کفایه میفرماید برای اینکه ما اگر فقط به عنوان یک تفسیر بخوایم این را بگیم، مدرکمون بر حجت آن بر تمام در تمام باقی مثلا سیره عقلا و اینا باشه، خب رجوع به سیره عقلا کنیم، بگیم عقلا قائلن میگه در تمام باقی حجته، فقط یه تفسیری میخوایم بدیم، این تفسیر بیاییم بگیم، خب این یه حرفیست، اونم یه تفسیر دیگری شاید اونم درست باشه، اینم محتمله. اما اگر بخوایم نه استدلال کنیم، رجوع به سیره عقلا نکنیم، چون اگر بخوایم رجوع به سیره عقلا بکنیم و تفسیر براش پیدا کنیم، سیره عقلا خب خودش حجت دیگه، حالا تفسیر داشته باشه نداشته باشه، اگر بخوایم ما از کبرای فقط حجیت ظهور که در مسلم نزد عقلا و شارع فقط ما هستیم و کبرای حجیت ظهورات تصدیقی بخوایم استدلال کنیم بر این و بگیم اینجا ما باشیم و حجیت ظهور بدون فرض اضافی که مثلا عقلا در اینجا امر در تمام باقی حجت میدونن که این رجوع به سیره عقلا در این مسئله شد، همون کبرای حجیت ظهور رو بخوایم بهش استدلال کنیم در اینجا، بگیم اون کبرا اقتضا میکنه اینجا این مسلک را و این تفسیر را و این مسلک را که مسلک دومه، بخواییم بر اساس کبرای حجیت ظهور که مسلمه استدلال کنیم بر این تفسیر، بر این وجه، بر این مسلک. اینجا یه سری ایشون میگه میتونیم یک اشکالاتی وارد کنیم بر صاحب کفایه، یعنی بر این مسلک، که این اشکالات سبب میشه که ما بدون مراجعه به سیره عقلا در شخص این مسئله حجیت عام نتونیم این اشکالات پاسخ بدیم. اگر بخوایم مراجعه کنیم خیلی خوب، دیگه مراجعه کردیم دیگه توجیه نمیخوایم، استدلال نمیخوایم، خود سیره عقلا حجته. به عبارت اخرى به عنوان یک برهان اگر بخوایم از این مسلک استفاده کنیم که متکیست فقط بر کبرای حجیت ظهور نه کبرای حجیت عام در تمام باقی که سیره هم بر این قائم شده، کسی بخواد به این رجوع کنه خود دیگه این خودش دلیل تامه، همون کبرای حجیت ظهور بخوایم تحلیل کنیم بگیم ما هستیم و اون کبرا این اقتضای این مسلک رو داره، اشکالاتی اینجا وارده. حاصل فرمایششون اینه و میفرماید برای اینکه تنها با کبرای حجیت ظهور ما نمیتونیم این مسلک رو تمام کنیم، مجموعه اشکالات ایشون اینجا داره که مجموع این اشکالات شاید به 5 اشکال برسه، 5 تا اشکال ایشون مطرح میکنه اینجا که فقط کبرای حجیت ظهور رو ما اگه قبول کنیم نمیتونیم این مسلک را توجیه کنیم و استدلال کنیم براش بدون رجوع به سیره عقلا در شخص این مسئله. چرا؟ چند تا اشکالشون دارن که من عناوینشون اول میگم بعد وارد یکی یکی این اشکالات بشیم تا مشخص بشه که شون مقصودش چیه. اولین اشکال ایشون میگه اینجا یک تعارضی میان دو ظهور تصدیقی اول و دوم شکل میگیره، همچنان که ظهور دوم ظهور کبرای حجتش ظهور مصداقشه، ظهور اول هم ظهور تصدیقی است، کبرای حجت ظهور او رو هم گرفته ازش تعبیر بشه به اصالت الحقیقه، این میگیم به اصالت تطابق، این اسمش بگیم اصالت حقیقه. اولین اشکال ایشون اینه که این دوتا اصالت ها، اصالت الحقیقه که ظهور تصدیقی اوله مراد استعمالی رو مشخص میکنه، اصالت تطابق که مراد جدی رو مشخص میکنه، این دوتا با هم معارضه. مگر بگید عقلا اینه ترجیح میدن در این مسئله که این رجوع شد به سیره عقلا نه به کبرای حجت ظهور، ما باشیم فقط اون کبرا، این یه اشکال. اشکال دوم که اینجا مخاطبشون وارد کنه، اما عناوینشون رو میگم، این تحلیلی که اینجا آمده فرع بر اینه که اصالت الحقیقه اینجا جاری باشه، با اینکه اصالت الحقیقه که ظهور تصدیقی اوله که شما اینو میگید دست نمیزنیم باقی است جاری میکنیم، دومی رو مقید میکنیم یا تخصیص میزنی؟ این یه شبهه‌ای درش هست، شبهه دوران امبن تخصیص و تخصص شبیه اون شبهه. اینم یه اشکال که باز تا رجوع نکنی به سیر اقلا در اینجا بگی نه این شبهه اینجا نیست اندل اقلا، بازم فایده نداره. پس برهان نشده این، تنها کبرای حجت ظهور اینجا نمیتونه درست کنه برای شما. اشکال سوم این که این تفسیر انحلالیت و اینا در عام مجموعی نمیاد. اگر عام مجموعی شد همه علما یک وجوب داشت، بعد یه دونه رو استثناء کرد، مخصص اومد گفت الا یکی از اینا یجب و اکرام مجموع مثلا علماء بلد، بعد گفت در مخصص منفصل بعد گفت که زید از علماء واجب الاکرام نیست. اینجا چون وجوب یکیه، وجوبات نیست، اون ظهور تصدیقی جدی شما هم انحلالی نیست. اینجا وقتی انحلالی نشد باز اشکال برمیگرده که اون چه که یک مدلول بود یک ظهور بود او که از بین رفت، مراد نیست جدا، ظهورات دیگه هم که نداریم. بنابراین چگونه در باقی حجت با اینکه در عام مجموعی هم گفتن اگه به تخصیص یه فرد خارج شد باز عام مجموعی میشه باقی، مجموعه باقی میشه حجت، میشه موضوع حکم. اینم یه اشکال. یه اشکال چهارم هم ایشون در انحلالیت، اصل انحلالیت این ظهور در جدیت که اصالت و تطابقه، حتی جایی که مجموعی نباشه استغراقی باشه عام، یه شبهه ایشون در این انحلالیت میکنه و بعد سعی میکنه یه جوابی بده که بعد میفهمه در واقع این جوابم مبنی است بر اینکه باز رجوع کنیم به سیره عقلا، بدون رجوع به سیره عقلا شخصی این مسئله این جوابم نمیشه خیلی بهش مطمئن شد. اینم یه اشکال. یه اشکال پنجمی هم که در حقیقت اشکال بر اینجا نیست، به یه معنا هم اشکال در اینجاست، به یک معنا تصحیح مسلک آینده است. و اون ایشون میفرماید یک نوع انحلالیت در ظهور تصدیقی اولم تصور داره. اینکه گفتید ظهور دوم انحلالی، ظهور اول انحلالی نیست، اصالت الحقیقه یه معنا بیشتر حقیقی نیست، پس یک ظهور انحلال نداره ولی ظهور در جدیت و اصالت و تطابق به عدد احکامی که بیان کرده تطابق است، چون متعدد انحلالی است اونم انحلالی میشه. این حرف رو ایشون میگه، این حرفم قابل نقضه، یعنی اون ظهور اول هم میشه برش یک معنا از انحلالیت تصویر کرد. پس انحلالیت خاص به این نیست، میشه همون مطلبی رو که مرحوم شیخ در مسلک بعد میگه او رو قبول کنید، چون ظهور اول هم به یه معنا انحلالی است. اینم اشکال پنجم. این مجموعه اشکالاتی است که ایشون اینجا در بیانات مختلفی و صفحات متعددی در تقریرات آمده. حالا ببینیم این اشکالات واقعا خب اگه اینه بگیم سیر اقلا هست، سیر اقلا بخواییم تفسیر کنیم آخر، یا هم تفسیر بخواییم بهش بدیم و هم نکتش بیان کنیم دیگه، این تفسیر نمیشه اون تفسیر هم قابل قبوله. عرض کردم بعدم میفهمی فرماید حالا هر دو تفسیر میشه قابل قبول طبق این اشکال ها. حالا کدومش مثلا شواهدی مؤیداتی بدون پیدا کنیم که این اقربه به سیر اقلا، اون اقربه وارد این بحث هم میشه، یه سیر مؤیدات هم ذکر میکنه بعد که حالا اونا بعد میاد، اونا در ذیل دو مسلک بعد از تمام شدن دو مسلک آخوند و شیخ هر دو میشه اونا رو ذکر. حالا اینجا اشکالات بر این مسلک رو فقط ایشون متعرض میشه. بنابراین که بخوایم فقط از کبرای حجیت ظهور استفاده کنیم نه از سیره اقلا در شخص این مسئله، که اگر به این بخوایم رجوع کنیم دیگه بحث نداریم. حالا ببینیم این اشکالات واقعا میماسه با ما باشیم و کبرای حجیت ظهور این اشکال ها وارده. اولین اشکال بحث تعارض بود. شما میفرماید برای این که این ظهور دو تا ظهور تصدیقی هست، یک ظهور در این که وقتی یک کلامی رو متکلم تکلم میکنه در مقام محاوره قرینه هم نمیاره، مراد استعمالیش اینه که این کلام را استعمال کنه در اختیار همون معنای حقیقیش به ذهن مخاطب. یعنی مراد استعمالیش مستعملون فیهش معنای حقیقی است نه مجازی. این ظهور تصدیقی اوله که ازش تعبیر به اصالت الحقیقه می. یه ظهور دیگه هم هست که میگه آنچرا که آنچرا که اقتضا چیز میکنه متکلم اختیار میکنه و استعمال میکنه درش لفظ را، اگر در مقام امتحان و مثلا استهزاء و تقیه و اینا نباشه، ظاهر حالش اینه که جدا این را هم میخواد، یعنی مطابق مراد جدیش هم هست. این هم اصالت و تطابقه. شما اینا دوتا ظهورن به نحو دوتا قضیه شرطیه که نکتش مثلا یا غلبه است یا تعهده. هر انسانی متعهده که وقتی یک کلامی رو میگه قرینم نمیاره در معنای حقیقی استعمال کنه. وقتی مثلا در مقام امتحان و استهزاء و شوخی و تقیه نیست، جدا اراده داشته باشه، یا تعهد مبنای این، یا غلبه است. غالبا اینجوری هن انسان ها وقتی این کار میکنن، لفظی رو در یه لغتی طبق نظام اون لغت به کار میگیرن برای محاوره، قصد افهام معنای حقیقیش دارن نه یه چیز دیگه، ولی قرینه میابو. غالبا اینجوریه وقتی تقیه و استهزاء و امتحان نباشه، جدا مرادشه، مراد جدیش عالم ثبوت مطابق عالم مراد استعمالیش اثبات. حالا هرچی طبع انسان اینجوری، هرچی میخواد باشه طبعش اینه، بالاخره برگشت به این چی؟ یکی از این دو نکته میکنه، یا تعهد یا غلبه. این سبب این دوتا ظهور حالی میشه، چون هر دو ظهور ظهور حال متکلمه، ظاهر حالش ظهور حال در مقام محاورات و مکالمات این جوریه. یا چون بنابر این گذاشتن که همون تعهده، این شاید اقرب تعهد، کاشفیت داره دیگه، کاشفیت هم همینه دیگه. ظهور یعنی کاشف، یعنی یک زنی که نشأت گرفته از غلبه است، یا زنی که نشأت گرفته از تعهد و بنای اهل لغت. اصلا لغت برای همین وضع کردن، حتی بعضی آمدن خود این تعهد رو معنی لغوی قرار دادن که گذشت. پس این چنین تعهدی هست واقعا، یا غلبه است، حالا هر کدوم باشه. منشأ این ظهورات یعنی زنون، ظهور هم زناور غالبا قطع نمیاره ولی زن نوعی داره، یا این تعهده یا اون غلبه است. هر چی که هست، هر دو ظهور ملاک و نکتهش در حقیقت یکی از این دوتا بازدی باشه، و این دوتا در حقیقت قضیه شرطیه درست میکنن که اگر جایی من کلام تکلم کردم پس قصد و قرینه نیاوردم، قصد استعمال در معنای مثلا حقیقی داره، قضیه شرطی است. یا اگر یک استعمالی را کردم و مقام تقیه یه چیزی نبود، من جدا اینه اراده کردم، اینا برمیگرده به قضیه شرطیه. این دومی هم برمیگرده به قضیه شرطیه، هر چه مراد استعمالی داشتم و قصد اختیار معنای حقیقی لفظ را کردم در مقام امتحان و هزل و نمیدونم شوخی و تقیه و اینام نبودم، قصد جدی دارم به اون معنای استعمال. اگر اخبار، قصد اخبار دارم، اگر انشاء جدا انشاء کردم، خب برمیگرده به قضیه شرطیه. وقتی برگشت به قضیه شرطیه، شون میگه اینجا که تخصیص آمد، همچنانی که شما میتونید این مخصص را قرینه بگیرید برای اینکه این غلبه دوم اینجا به هم خورده، میتونید قرینه بگیرید که غلبه اول به هم خورده. لفظ را در معنای غیر حقیقی در خاص استعمال کرده، شاید اینجوری بوده که اگر لفظ را در خاص عام را در خاص استعمال کرده مجازن بدون قرینه، اون غلبه اول را یا تعهد اول را مخالفت کرد، دیگه تعهد دوم مخالفت نشده، چون شرط تعهد دوم چیه؟ مراد استعمالیه. مراد استعمالیش از اول خاص بوده، و چون خاص بوده مراد استعمالیش، پس تطابق بوده با آنچه که مراد استعمالیشه، این تطابق بوده، پس ظهور دوم یا غلبه دوم به هم نخورده. به لحاظ ظهورات امر دائره بینی که ظهور اول به هم بزنی پس ظهور دوم حفظ بشه، یا ظهور دوم رو تعهد اول رو خلاف کرده باشه، مخالفت کرده باشه، پس تعهد دوم باقی است، خلاف نشده، یا چون دیگه موضوعش رفع شده، یا تعهد دوم اول رو بگیم انجام داده، تعهد دوم رو به هم بزنی. چه معینی هست این در مقابل اون؟ هر دو ظهورن. ما باشیم کبرای ظهور که از این تعهدات نشأت میگیره، ظهورات تصدیقی، ظهورات تصدیقی که از این تعهدات نشأت میگیره. اینجا دو تا قضیه شرطیه، دو تا غلبه، دو تا تعهد، هر چی اسمش میذارید، دو تا تعهد داریم که از این دو تا تعهد بالاخره یکیش تخلف شده و این یکی میتونه اولی باشه پس دومی حفظ شده، میتونه دومی باشه اولی حفظ بشه. چه معینی هست؟ میشه مثل موارد علم اجمالی، ببین که یکی از این دو تا ظهور نیستش، یکی از این دو تا تعهدا خلاف واقعه، اینه یا اون، تعارض میشه بینشون دیگه. چه مرجحی هست؟ اگر ما باشیم کبرای حجت ظهور، نه اینکه بخوایم رجوع کنیم به سیره عقلا، بعد بگیم عقلا این دومی رو گفتن، تازه سیره عقلا هم که میگه دومی باشه شد اولی باشه، تحمیل کنیم بر عقلا بگیم دومیه فقط، از چی دادیم کی گفت؟ حاصل اشکال اولیشون اینه که در اینجا با ما باشیم حجیت ظهور، نکته حجیت ظهور تصدیقی که همین تعهدات یا غلبه ها هست، اینجا دو تا تعهد با هم متعارضن بعد از ورود تخصیص. اگه تخصیص نمی آمد هر دو تعهد درسته، مخصص که آمد می فهمیم اینجا یکی از این دو تعهد ها رو این آقا تخلف کرده، یا تعهد دوم را، پس تعهد اول محفوظه، یا تعهد اول را، پس تعهد دوم به هم نخورده، چون موضوع تعهد دوم مراد استعمالیه، مراد استعمالی در خاص بوده، تطابق بین مراد استعمالی و جدی محفوظه. این حاصل اشکال اولش. ایشون یه اشکال بعد که میفرماید، بعد میگه ممکنه کسی این اشکال دفع کنه و جواب بده انتصارا لساحل این اصحاب این مسلک، بگه بله درسته اینجا علا تقدیر این که مراد استعمالی را، تعهد در مراد استعمالی رو بگیم عمل نکرده و مثلا اخلالی درش حاصل شده، تخلف شده، این تعهد دوم محفوظه، ولی این محفوظیتش از باب تخصصه، یعنی از بابی که دیگه موضوعش رفع شده، مقدار خاص از موضوع مراد استعمالی رفت بیرون، پس دیگه موضوع اون تعهد دوم نیست اینجا. این مثل موارد دوران امبن تخصیص و تخصصه که در اونجا گفته میشه که اصالت و عدم تخصیص برای اثبات تخصص حجت نیست، که کاشفیت داره ولی این کاشفیت حجت نیست. دوران تخصیص به تخصص بسید جایی که میدونیم گفته اکرم کل عالمه، هر عالمی واجب الاکرام، بعد در یه دلیل آمد گفت زید واجب الاکرام نیست، با دلیلی فهمیدیم زید واجب الاکرام نیست، ولی زید نمیدونیم عالمه، پس به این جهت واجب الاکرام نیست، عالم نیست، تخصصا خارجه. مثلا گفت اکرم العالم العادل و نمیدونیم عادل، حالا اون مثال، این مثال همین مثال اولیمون بهتره، اکرم کل عالم، بعد گفت زید با یه دلیل دیگری فهمیدیم زید واجب الاکرام نیست، زید مشکوک بود عالمیتش و عدم عالم شک داشتیم، آیا عالمون، پس تخصیص خورده، اون دلیلی گفته زید واجب الاکرام نیست مخصصه، یا زید اصلا عالم نیست، علمش از دست داده و لذا واجب الاکرام نیست، که دلیلی گفته واجب الاکرام نیست چون دیگه علمش از دست داده یا علم اصلا نداشته از اول. اینجا گفته میشه مقتضای ما علم به تخصیص عام که نداریم، شاید واقعا زید عالم نباشه، پس احتمال عموم رو میدیم در اکرم کل عالم، بگیم اکرم کل عالم عمومش حجته و بالملازمه اصل لفظی هم لوازمش حجته، مثل اصول عملیه نیست، از باب لازمهش یا به عکس نقیض بگیم کل من لا یجب اکرامه فلیس به عالم، مقتضای عموم عالم اینه، مقتضای اصالت العموم در اکرم کل عالم که هر که عالم شد یجب و اکرامه، لازمه عقلیش اینه که من لا یجب اکرامه لیس به عالم، چون عالم واجب الاکرامه، پس کسی که واجب الاکرامه قطعا عالم نیست. بنابراین به این اصالت العموم تمسک کنیم، لازمش که لازمه امارات و لازمه امارات حجته، لازمش هم حجته، که یکی از لوازمش این که پس زیدی که معلوم واجب الاکرام نیست لیس به عالم. این دلالت التزامی عقلی بر عدم عالمیت زید که لازمه اصالت العمومه، این رو گفتن حجت نیست، با اینکه لازمه عقلی است، یعنی همون درجه از کاشفیت و ظنی که نسبت به در اصالت العموم هست نسبت به لوازمش هم هست، که یکیش اثبات تخصص اینجا، این دیگه ملازمات عقلیه. ولی در این حال که اینقدر کاشفیت هست میگن این کاشفیت حجت نیست، اصالت العموم را جایی جاری کنید که بخواید حکم را برش بار کنید، اما جایی که حکم معلومه موضوع را میخواید بگید بیرونه، این عقلا اینجا اصالت العموم را حجت نمیدونن، نه اینکه این کاشفیت نیستش، ذاتن کاشفیت هستش اونجا هم عرض کردیم اکثر نقیض لازمه عقلیه، ولی این را عقلا حجت نمیدونن. این هم یک بحثی است که در جای خودش میاد به عنوان و بحث شده که چرا حجت نمیدونن. بعضی ها بیانشون اینجوریه که حجت نمیدونن چون خطابات میخواد مرادات رو بیان کنه، اینجا شما میخواید یه چیزی که مربوط به مراد نیست، مراد معلومه، یه موضوع خارجی رو میخواید ثابت کنید که این زید عالم نیست در خارج، عالم هست یا نیست این که مدلول خطاب نیست، کی عالمه کی عالم نیست، اینا رو نمیشه از اصالت العموم و اصالت ظهورات لفظی استفاده اثبات کرد. یه تعبیر دیگه هم بعضیا دارن، یعنی موضوع خارجی رو نمیشه اثبات کرد، تعبیر اینه که بایستی این عمومات در راه اثبات مرادات باشن، مرادات متکلم را بتونن درست کنن، نه بیشتر، بیش از اثبات مراد از این ظهورات چه عموم چه اطلاق چه بقیه اصالت الحقیقه نمیشه اثبات کرد. خلاصه این را در جای خودش بحث کردن و به یکی از این به وجهی به نکته‌ای گفتن اصالت العموم، جایی که محتمله واقعا این عموم باشه، دلیل قطعی بر تخصیص نداریم، پس این عموم ممکنه باشه، پس این کاشفیت هستش، این ظن قوی که از اصالت العموم مثلا درست میشه یا ظن نوعی هستش، لازمش هم اینه که پس این خارجه، لازمش تخصصه، ولی در این حال این لوازم اینجا حجت نیست، یعنی اصالت العموم را اینجا کسی جاری نمیکنه، اصالت عدم و تخصیص را، عموم یعنی عدم تخصیص برای اثبات تخصص. این جواب را کسی ایشون میگه ممکنه اینجا بیاره انتصارا لصاحب این مسلک، بگه در اینجا هم نسبت بین این دو ظهور اینجوریه، چون مراد استعمالی موضوع اصالت و تطابقه، مراد جدیست، شما بخواید بگید که این اصالت و تطابق به هم نخورده، تخصیص نخورده، تا چی رو ثابت کنید؟ تخصص رو ثابت کنید، بگید برای این که شبیه تخصص رو ثابت کنید، بگید برای این که عالم نحوی که به مخصص خارج شد، این خارج از مدلول تصدیقی اوله، خارج از مراد استعمالیه، پس موضوع برای این تعهد دوم خارج از موضوع تعهد دومه، اگر داخل باشه در مراد استعمالی پس تعهد دوم تخصیص خورده، عموم اصالت و تطابق تخصیص خورده، اگر بخواد این عموم تخصیص نخوره چگونه میشه؟ بگه تخصص باشه، پس به اصالت عدم تخصیص این ظهور دوم ما تمسک کنیم برای اثبات تخصص، اینکه برای اثبات اینکه عالم مثلا فاسق یا عالم نحوی اصلا ضمن مراد استعمالی نیست تا موضوع این قرار بگیره، موضوع این ظهور این همون مثل تمسک به اصالت العموم در اکرم کل عالمه، برای اثبات اینکه زیدی که معلوم واجب نیست اکرامش موضوعا خارجه، تخصصا خارجه. اینجا همینجور میگید این کبرای اصالت تطابق اینجا به لحاظ مورد تخصیص، اصل اینه که تخصیص نخورده و این تعهد تخلف نشده. تا چی رو اثبات کنید؟ که بگید پس خارج از مراد استعمالیه، پس موضوع این عموم نیست، این عموم جدی نیست، موضوع اصالت از موضوع اصالت تطابق خارجه، میشه معارض با چی؟ با اصالت العموم در مراد استعمالی. پس یه اصالت العموم در مراد استعمالی دارید، یه اصالت العموم در مراد جدی و اصالت تطابق دارید. این را باید بهش تمسک کنید، نه برای اثبات حکمی درباره مورد تخصیص، چون مورد تخصیص حکمش معلومه، برای اینکه از موضوع این اصالت تطابق خارجش کنید، بگید تخصصا از این خارجه. این همون تمسک به اصالت عدم تخصیصه یا اصالت ظهور برای اثبات تخصص، برای اثبات خروج موضوعی. و ما گفتیم حجت نیست، عقلا اینجا حجت نمی کنن اصالت العموم را برای اثبات خروج موضوعی که ازش تعبیر میشه به تخصص. بنابراین اگر حجت بود اصالت العموم در این لوازم موضوعیش در اثبات تخصص که به عکس نقیض ثابت میشه و همون اندازه از کاشفیت هم داره عقلا، اگر حجت بود بله این تعارض درست، ولی چون حجت نیست، اون حجته چون اون مخواد بگه شامله، این حجت نیست چون مخواد بگه موضوعا خارجه، نه اینکه مخواد بگه شامله، چون بالاخره مراد جدی شامل مورد مخصص نیست یقینا، حالا یا چون داخل در مورد استعمالی نیست یا هست ولی داخل در مورد جدی نیست. پس میخواید تخصصش درست کنید با این تمسک به این ظهور دوم، تعارضی میندازید بین دو تا ظهور یا دو تا اصالت العموم در اصالت در ظهور جدی، اصالت العموم در ظهور استعمالی، مراد استعمالی، تعارض وقتی جاریه که این هر دو حجت باشن فی نفسه. اینجا این یکی حجت نیست فی نفسه، میخوای از این چی رو ثابت کنی؟ حکم خاص رو نمیخوای ثابت کنی، چون حکم خاص معلومه که وجوب جدی نداره، وجوب اکرام جدی نداره. چی میخوای ثابت کنی با این تمسک به این اطلاق و عموم، به عموم در اصالت و تطابق که ظهور دومه، خروج موضوعی رو میخوای درست کنی که همون تخصصه و این حجت نیست. این بیان اینه که شما به من اشکال بیان میکنه، بعد جواب بده. میفرماید اگر میخواهید این هم از باب رجوع به سیره عقلا در این مسئله درست کنید، این که باز رجوع شد به این، اگر ما ولی ما باشیم و اون کبرای حجیت ظهور، فرق هست بین اینجا و بین موارد مثل زیدی که میدونیم واجب الاکرام نیست، نمیدونیم عالمه یا عالم نیست و اکرم کل عالم داریم. اونجا بله تمسک به اصالت العموم میخواد یه چیز موضوعی خارج از مراد متکلم درست کنه. اونجا میشه گفت عقلا حجیت ظهور قائل نیستن، چون ظهورات برای رسیدن به مرادات متکلم، نه امور دیگه که خارج از حکم و این حرف هست مراد متکلم. اما اینجا اینجوری نیست، اینجا ما به اصالت ظهور دوم میخواییم تمسک کنیم برای اثبات اینکه مراد اول این درش نیست، که بازم مراد متکلمه، یعنی لازم یه امریست مربوط به عالم محاوره و مخاطبه و ارادات مرادات متکلمه. این مثل عدم عالم بودن زید نیست، عالم نبودن زید یه امر تکوینی است، ربطی به مراد متکلم نداره. اما اینجا این ظهور تصدیقی وقتی میگیم تخصیص نخورده در جدیت، لازمش اینه که پس مراد متکلم، مراد استعمالیش از عام خاص بوده، پس مربوط لازمه ایست که مراد رو مشخص میکنه، نه یه امر تکوینی خارجی. و در طریق اراده، تشخیص اراده متکلم واقع میشه، حالا چه اراده جدی چه اراده استعمالی، اراده استعمالی هم بالاخره از مرادات متکلم که در مقام محاوره این رو قصد کرده، اراده کرده. اراده استعمالی هم مثل اراده جدی از مدالیل کلامه، از مقاصد متکلمینه و ظهورات در اثبات مقاصد حجت هست. پس نمیشه اون را به این راحتی بگیم چون اونجا قائل هستیم به اصالت عدم تخصیص لاثبات تخصص یا اصالت العموم لاثبات خروج موضوعی و خارجی یه امر خارجی است، عالم بودن یا عالم نبودن ربطی به مراد متکلم، قیاس اونجا اینجا به اونجا مع الفارقه. کسی که اونجا میگه حجت نیست، اینجا میگه حجت. مگر رجوع کنی به سیره عقلا که این گفتیم نمیشه، هی دیگه لازم نداریم این تحلیل ها رو، ما باشیم و تحلیل و برهان، این احتمال فرق هست، اونجا حجت نیست ولی اینجا حجت. در اینجا چون لازمه این ظهور تصدیقی دوم تشخیص مراد استعمالی متکلم از این خطابه و مرادات با ظهورات اثبات میشه، حتی مدلول التزامی ظهور باشه، مثل اینکه لازمه یک ظهور یه اراده دیگه برای مولا باشه که اگه این واجبه اونم واجب اکرامش، بگیم ثابت میشه اصالت العموم تمسک میکنیم، اونی که خارج از عامه میگه اونم واجب اکرامش اگه ملازمه باشه. چرا؟ چون مراد اثبات میشه، اینجا مراد اثبات میشه ولی مراد استعمالی. با این اصالت و عدم تخصیص در ظهور جدی در اصالت و تطابق مراد استعمالی مشخص میشه که او قید خورده. بنابراین اون بیان اینجا نیست. پس ما باشیم و کبرای حجیت ظهور، این اشکال اول وارده که بین این دوتا ظهور که دوتا قضیه شرطیه است، مبناش هم مبنای کاشفیت و ظهورش هم یا تعهده یا غلبه است، بین این دوتا غلبه یا دوتا تعهد تعارض میشه. چه مرجحی این داره بر اون، او داره بر این، که شما بگید اون اولی باقی است دومی ساقط شده؟ نه، اون بحث دوران بین تخصیص و تخصص هم اینجا جاش نیست، فرق داره با اونجا، به این بیانی که گفته شد. این حاصل اشکال اول ایشون. تتمه بحث انشاءالله در آینده.